خیلی خوب کشیدن گیاهان خوشبو اینجوری آدم بو بکشه، حالا بو برسه این نداره، ولی بو کشیدنش مکروه دیگه در حال باشه. خب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سرگذشت آموزنده رسولان شهر انطاکیه رو با هم از سوره شریفه یاسین بیان می کردیم و از اون درس می آموختیم. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. تا اینجا رو خدمت شما عرض شود که به نظرم میاد بیان کردیم. بله این قالو ما انتم رو نگفتیم. بسیار قالو ما انتم الا بشر مثلنا، اونها اون اصحاب قریه گفتن شما نیستید مگر بشری مثل ما. اینجا رو توضیح دادیم، گفتیم که یادتون باشه نوشتیم روی تخته، گفتم اصلا این دو تا ادعا و دو حرف با همدیگه ارتباطی ندارن. اینا میگن شما بشری مثل ما هستی پس پیغمبر نیستی، در حالی که اونا از اول هم ادعا نکرده بودن ما بشری غیر از شما هستیم یا بشر نیستیم. نه، انبیای الهی همه که آمدن گفتن بشران مثل قوم، ما بشری مثل شما هستیم. پس اولا اونها چیزی رو تکذیب میکردن که اونها ادعا نداشتن. نخه شما دروغ میگید، شما بشری مثل ما هستیم. خب ما ادعا نکردیم که مثل شما نیستیم که شما میگید دروغ میگید. بله ما مثل شما هستیم. پس نکته اول این بود که اونها تکذیب میکردن چیزی را که اصلا پیامبران ادعا نکرده بودن. میگفتن نه شما دروغ میگید، شما مثل ما هستید. خب بله ما که نگفتیم غیر شما هستیم. نکته اول. نکته دومی که هست که باز یادآوری شد اون روز این هست که اصلا این ادعایی که اینها میگن چون شما بشری مثل ما هستید پس پیامبر نیستید، این حرف از ریشه غلطه، بلکه چون پیامبر هستن باید بشری مثل شما باشن تا درد شما رو بفهمن، تا الگوی برای شما باشن. دقت کنید، تکرار میکنم، اونا میگن چون شما بشری مثل ما هستید، نتیجه میگیرن پس پیامبر نیستی. ما جواب میدیم برعکس مطلب، چون پیامبر هستن باید مثل شما باشن تا بتونه الگوی شما باشه، تا بتونه درد شما رو بفهمه. سلام علیکم. خب این دو نکته بود که تو این قسمت آیه بیان شده بود. و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تكذبون.
ما نازل نکرده از آسمان
نام برد. ما انزل الخالق، ما انزل الله، ما انزل الرحمن، ما انزل خدمت شما عرصت خالق و جهنم و نار، خالق بهشت و جهنم، خالق انسان، الله، رحمان، رحیم، علیم، خبیر، همه اینا رو میشه گفت. چرا رحمان گفته شده؟ بله؟ بله، ممکنه دقت بفرمایید، ممکنه این رحمان سخن کفار باشه، یعنی اونا وقتی خواستن بگن، یعنی ضمن اینکه این جمله جمله کفار هست، تعبیر رحمان هم اونها این تعبیر رو کرده باشن، ما انزل الرحمان. خب اون یک دلیل داره. حالا دقت کن، اگر قول اونها باشه یک بیان داره، اگر قول خدای متعال باشه، یعنی اونا گفتن خدا چیزی رو نازل نکرد، قرآن داره تعبیر میکنه الرحمن. من اینه یک توضیح بدم. ببینید، من میام به شما یه حرف رو میزنم، میگم آقای فلانی به وعدش عمل نکرد، حالا شما قول منو میخواید نقل کنید، یک وقت این قول منو میگی، یک وقت نه، به اون طرف میگید که شما که سید، بله اون بنده خدا آمد گفت این سید، این عالم، این مدعی امامت جماعت، این هم کمکی به ما نکرد. شما دارید این کنار هم میچینید، شما که کنار هم میچینید یک منظور دارید، اون آقا که گفت اون ممکنه یه منظوره دیگه داشته. دقت کنید این دوتا منظور، اگر اینکه به جوابای دوتا خواهرمون خیلی گوش ندادیم، برای که این دو جنبه داره، ولی این دو جنبه جدا بشه، اگر کفار بگن، یعنی کلمه رحمان در سخن کفار باشه، یک علت داره. اگر کلمه رحمان در سخن خدا باشه، یک علت دیگه داره. ممکنه اونا اینجور گفته باشن، فرض اول، ما انزل الرحمان و من شیء، اونا گفته بودن ما انزل الله شیئون، خدا چیزی رو نازل، شیئن، خدا چیزی رو نازل نکرده. اما قرآن عوض کلمه الله اونها، خدای اونها رحمان گذاشته. چرا؟ برای اینکه یادآوری کنه. قبلا بهتون گفتیم که گاهی استدلال قرآن در داخل و در بطن کلامش هست، استدلال میکنه، میگه اونها گفتند رحمان چیز رو نازل نمی کند، در حالی که خدایی که رحمان است ممکن نیست خلق خودش رو واگذار کنه. ببینید استدلال میره داخل خود مطلب. مثل این که بگید که عوض این که شما بخواید بگید که فلانی مثلا فرض بفرمایید کمک کرد، میگید که بله او که از خاندان اهل بیت و از خاندان رسالت و نمیدونم چنین چنان هست کمک کرد. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید کمک کردن او به خاطر اون ریشه پاک هست. مثل دارم میزنم، یعنی شما دارید ما انزل الرحمن من شیء، تو همین کلمه رحمان خدا حرفشو میزنه، میگه اونها گفتن رحمان چیزی رو نازل نکرد، مگر میشود رحمان خلق خودش رو رها کند و چیزی رو نازل نکند؟ نه، رحمان رحمانیت او اقتضا میکنه که بشر رو رها نکند و او رو هدایت کند به وسیله پیامبران. پس اگر این کلمه رحمان از جانب خدای متعال این تعبیر شده، عرض کردیم استدلال به این که در همین کلمه رحمان حرف اونها را باطل می کنند. اونها میگن خدا چیزی نازل نکرد، خدای متعال میگه نه، من به تعبیر من رحمان هستم و خدای رحمان ممکن نیست بنده اش رو رها کند، رحمت گسترده او اقتضا میکنه که پیامبر بفرست. به نظر میرسه این تعبیر شاید و این تفسیر شاید دقیق تر باشه، اما احتمالی هم داره، یک احتمال دیگه هم داره که گفته نه، اون کفار گفتن ما انزل الرحمن من شیء، رحمان خدای رحمان چیزی رو نازل نکرد، یعنی خدا رحمان میخواد ما رو رها کنه، هی برای ما تکلیف درست نکنه، هر روز چیزی از ما نخواد، خدای رحمان چیزی رو نفرستاده، یعنی خدای رحمان ما رو رها کرده و تکلیف و زحمت برای ما درست نمیکنه که پیغمبر بفرسته و بگه اینو بخورید و اینو نخورید و این حرامه و این حلاله. البته این حرف حرفه غلطی است، مقتضای رحمانیت این نیست که مردم واگذار بشن. خب برای اینکه این تثبیت بشه در ذهن ها من مختصرا میگم اعمال واجب و مستحب و حرام و اینها را ایجاد کنه، در اصل این تفکر غلطی هست، فکر میکردن که و بعضی ها فکر میکنن که رحمت خدا اقتضا میکنه که ما این تکالیف رو نداشته باشیم، در میان ما هم گاهی این فکر غلط هست، بعضا بهشون میگی که مثلا این نمازت غلطه، این وجود غلطه، خدا بخشنده است. یعنی چه؟ یعنی خدای بخشنده همین نماز غلط رو میپذیره؟ عکسشه، خدا چون بخشنده هست و میفهمد و میداند که تو بدون این نماز درست کمال پیدا نمی کنی، رشد پیدا نمی کنی، به جایی نمی رسی، لذا برای سختگیری میکنه که نماز درست بخونی. اقتضای رحمت الهی این نیست که به تو نماز نیمه تمام و اعمال باطل تو رو بپذیره، درست مثل مادری که مادر مهربان آیا غذای فاسد به بچهش میده، راضی میشه به غذای فاسد بچه؟ خوب به این مثال دقت کنیم، نه، چون مهربان هست به بچه سختگیری میکنه، پسرم دخترم برو دستت بشو، بازی کردی دست کثیفه، مامان تو مهربان ما رو ول کنی، دست شستن ما شد، نه، اقتضای مهربانی اینه که بری دستت بشوری، میوره بشوری، بهداشت رو رعایت کنی، فلان دارو تو منظم بخوری، نه، تو مهربان ما رو رها کن. دقیقا تفکر ما اون طرف قضیه، میگیم خدا کریمه، همین نماز رو قبول میکنی، هم یعنی شه، یعنی همین با همین دستای کثیف غذا بخور، خدا کریم است، مادر مهربان است، نه، دقیقا چون خدای رحمان هست برات تکلیف درست میکنه، چون خدا مهربان هست سختگیری میکنه برات، خدا کریمه لذا سختگیری میکنه که من و شما درست بشیم، کامل بشیم، چون کمال ما بدون اینها ممکن نیست، و الا به نفع خدا نیست، به ضرر خدا هم نیست. خب پس عرض کردیم اگه تعبیر اونها باشه، اونا میخوان بگن خدای مهربان سختگیری نمیکنه، کسی رو نمیفرسته، جواب اینه، نه، این جواب داره، خدا چون مهربان است و میداند که کمال و رشد ما در این تکالیف هست، در اینه که پیامبر بفرسته، حرام ایجاد کنه، حلال ایجاد کنه، واجب ایجاد کنه، خدا حتما این کار رو میکنه، همونطور که ما اقتضای مهربانی مادر اینه که تکلیف درست کنه، اقتضای مهربانی مادر اینه که دستور بده. خب خدمت شما عرض شود که قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، ان انتم، ان مثل همون ما معناشه، البته همیشه این معناش این نیست، دقت کنیم ما یک این شرطیه داریم به معنای اگر هست، یک این به معنای این نافیه داریم که به معنای همون ما هست، این انتوم یعنی ما انتوم نیستید شما مگر اینکه دروغ میگیم. خب قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. آیه بالاتر دقت کنید اونا چی گفتن؟ فقالوا انا اليكم مرسلون. آیه بالا این بود دیگه نیست؟ این آیه چی میگن؟ قالوا انا اليكم لمرسلون. یک لام اضافه کردن، لام لام تأکید قبلا بهتون گفتیم، معناش اینه که هرچه اونها انکارشون بیشتر شد اینها هم اصرارشون بیشتر شد. این دوتا آیه رو دقت کردید کنون با کدوم مقایسه کردیم؟ تو این قرآنایی که مثل قرآن من هست سطر دوم رو دقت کنید، آخر سطر دوم فقالوا انا الیکم مرسلون، آخر آیه 14 اونها گفتن ما به سوی شما فرستاده شدیم. اونها تکذیب کردن، گفتن نه شما دروغ میگید. امثال اینها سطر چهارم آخر سطر قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. لام عرض کردیم یعنی لام تأکیده، یعنی اونا پافشاری کردن بر تکذیب، اینا هم متقابلا پافشاری کردن بر ادعای خودشون. خب باز تذکرش برای بنده و شما که در حرف حق خودتون اگه تکذیبتون کردن شل نشید، بلکه باید سفتر بشید. بله؟ بستگی داره. بله بعض جاها باید وایست آدم تا دعوا که هیچی، تا کشت و کشتارم، تا اسارت از زینب، تا شهادت علی اصغر، تا بالا رفتن سر مثل حضرت ابا عبدالله که هیچ مثلی در عالم نداره سر بالای نیزه هم بره باید وایست آد. گاه اینجور، البته همیشه اینجور نیست، جا داره، جا به جا که نعبد و جا به جا که نستر. خدمت شما عرض شود که یک وقت هست ما وظیفه ای اصلا نداریم که بگیم. دقت کنید حالا به مناسبت این حاشیه که خانم آمدن من این میگم تو پرانتز که اصلا وظیفه نداریم بگیم. مثل چی؟ مثل این که خدمت شما عرض شده لباس خانم خونیه، داره نماز میخونه، خانم نماز میخونه، یه مقدار از موی سرش آمده بیرون، خودش هم متوجه نیست. اگه متوجه باشه که میفهمه که در نماز بد پوشیده باشه، متوجه نیست، موی سرش هم یک چند تا تار مو هم آمده بیرون. یا خدمت شما اصلا لباسش نجسه داره نماز میخونه، اصلا شما اینجا وظیفه ندارید بگید، اینجا وظیفه ندارید بگید. خب با لباس نجس نماز میخونه عیب نداره، نفهمید وظیفه نداره دیگه. اون موها رو هم نفهمیده، وقتی نفهمیده که وظیفه ای نداره. نه اینه ای که زلفاشون رو بیرون میزنن تو کوچه و خیابون میان، نه اونا که از باب امر معروف و نهی از منکر باید گفت. عرض کردم تو نماز اینجا داره نماز میخونه، موهاش هم مقداری متوجه نیست بیرون آمده، شما اصلا اینجا وظیفه ای گفتن ندارین. این توضیح فرش. گاهی ما وظیفه گفتن داریم اما وظیفه اصرار کردن نداریم. مثل این که در مسائل فروع دین هست، در مسائل فروع دین در جایی که ما مسئله باید براش بگیم اعلام جاهل هست. خیلی خوب، در وضو باید آب رو از بالا ریخ و به طرف پایین دست کشی. حالا من برم دنبالش تو وضوخانه هم ببینم که نه اینجوری وضو میگیره یا نه، نه دیگه من وظیفه ندارم. این حد اکثر بیانه وظیفه بود، من حق جستجو و پیگیری ندارم دیگه، انشالله عمل میکنم. یه جاهایی هست باید خدمت شما اصلا تذکر بدم پیگیری هم بکنم. مثل این که کسی داره گناهی میکنه، میدونم با یک بار گفتن درست نمیشه، اما اگر دو بار، سه بار، پنج بار بگم درست خواهد شد. وظیفه امر معروف و نهی از منکر ماست که بگی. ما این منبرا که میریم این تذکرهایی که میدیم، خب یک بار گفتی یه بسته، نه گاهی وقتا اینجوریه، ما انسان ها اینجوریم، خودمونم اینجوریم، هی باید یادآوری بشه، یک بار، دو بار، ده بار تأثیر میکنیم. تأثیراش هم اینجوره، ماه مبارک رمضان اصلاح میشه تا یه چند ماهی مثل این باتری هایی که شارژ شده، شارژ داره، باز کم کم شارژش خاری میشه، اب نداره، باز محرم خواهد آمد، باز سفر خواهد آمد. همین است که ما رو کم کم شارژ میکنه، باز دشارژ میشیم، باز شارژ میشیم، باز دشارژ میشیم و همینطور زندگی ادامه پیدا میکنه. آدمایی که یک بار که متصل شدن دیگه خودشون شارژ باشن تا آخر عمر کمن. ما انسانهاییم که مدام نیاز به تذکر داریم. خب اونجا باید اصرار کرد. یک وقت هست آخرین مورد جاییست که اصل حیات اسلام در خطره، اونجا باید وایستیم، کشته هم بشیم کشته بشیم، کشته هم بشن باید کشته بشن، اونم دیگه تعارف نداره، به اون لحظه هم باید آماده باشه. مسلمان لای پنبه‌ای و دستمال کاغذی نباید باشیم که خودمون بچه هامون فکر کنیم نه همیشه هم بناس همینطور سلام علیکم رعایت کنیم، نه، یک روزی اگر اقتضا بکنه که کشته بشیم باید مرد میدان باشیم. کما این که وقتی حضرت مهدی بیاد قطعا حضرت مهدی جنگ در پیش داره، طبق روایات به از روایات آمده وضع سیفه علی عاتقه 18 شهرا، 18 ماه حضرت جنگ داره. خب در این جنگ شهید داره، در این جنگ رزمنده میخواد، هستن در دعای عهدی که هر روز مستحبه بخونیم، مستحبه که اینجور بگیم شاهرن سیفی مجردن غناتی ملبیان دعوت دایی، من اینجوری باشم شمشیر کشیده نیزه آماده، آماده جان بازی. این حالا شد شد، نشد نشد، نه، این تفکر تفکر اسلامی نیست. اینم باید در ذهن ماها باشه. در روایتی داره که اگر کسی خودش رو برای جهاد آماده نکرده باشه، جهاد نکنه یا برای جهاد آماده نباشه، ما تعالی شعبت من النفاق، بمیره یک نوع منافق مرده. یعنی یک مسلمانی که میگه من با اسلام هستم تا وقتی که دعوا نشه، وقت دعوا بشه دیگه ما نیستیم، نه، من این دین رو پذیرفتم. نمیگم همه جا جای دعواست، نه خیر، همه جا جای صلح و خیر، اما اگر یه جایی هم پای قضیه آمد که وظیفه من اینه که بمانم و بایستم و شهید بشم، باید مرد میدان باشیم، باید از خدا بخوایم که این توانایی رو به ما بده، باید این توانایی رو ما. بله، من که الان بحث نیست، من 4 مورد کردم خانم، ببینید این 4 مورد رو دقت بکنید، پایه آخرش بود. از اینجا شروع میشد که گفتیم اصلا گاهی گفتن لازم نیست، گاهی گفتن لازم است، اصرار لازم نیست، گاهی اصرار لازم است، درگیری لازم نیست، گاهی اون پله آخر قضیه وقتی که حجت شرعی تمام شد هست و شما هم همین جورید، همه شما انشاءالله که هممون اینجوریم به فضل الهی و لطف خدای متعال، اگر یه روزی وظیفه باشه مخصوصا در محضر امام زمان علیه السلام، که چه افتخاری بالاتر از این که خدا این تفضل رو ما بکنه، ما و بچه هامون شهید راه امام زمان بشیم، و این سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی داره. اون وقت که حجت تمام بشه، اون وقتی که وظیفه باشه. بله، خانمی خدمت شما عرض شود که 2 فرزندش شهید شده بود، فرزند سومش رو به جبهه فرستاده بود، اونم شهید شد، برگشته بود، من رفتم دیدنش، اینو شاید قبلا هم گفته باشم براتون، دیدم خانم گریه نمی کنه، بهش گفتم خانم گریه کن، یک انتصابی هم داشت که گریه که در اسلام بد نیست، در تشیع گریه کردن بر مرده نهی نشده، برخلاف برادران اهل سنت که نهی میکنن، نه در شیعه میگیم گریه کردن بر مرده اشکال نداره، فقط نباید العیاذ بالله به خدا اعتراض کنیم، تسلیم امر الهی، ولی دلمون میسوزه گریه هم میکنه، هیچ اشکال نداره. گفتم گریه کن که سبک بشی. گفت میدونم آجا، گریه هم میکنم به جای خودش، اما حالا جلو و چشم مردم نمیخوام گریه کنم، که فکر نکنه کسی، یک نفرم به ذهنش نیاد که اینا از شهادت بچه هاشون خسته شدن، بچه های دیگه هم من خواهم فرستاد، من یاز باشه خودم هم میرم. خدا رحمتش کنه این روز ماه مبارک رمضان، خدا او رو و همه کسانی که فرزندانش رو شهید شد، فرزنداشون رو به جبهه فرستادن و در راه اسلام فداکاری کردن، خدا همه رو رحمت کنه و اجر دنیا و آخرت عنایت بفرماید انشاءالله. بسیار. قال ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. برای که خسته نشید از این قصه، قصه واقعی است و مسئولیت ها هم سنگین میکنه، ولی خب بگیم حالا الان به ذهنم آمد. یک وقتی مرحوم آیت الله بروجردی کسی رو میفرستن به یکی از شهرهای، عالمی رو از قم میفرستن به رو فلان شهر، برای عالمی که توی حوزه باشه درس و تدریس و تحقیق و خصوص جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیرون رفتن سخته. حالا این بنده خدا تکلیف کردن گفتن برو فلان شهر. اون شهرم چند تا فرقه انحرافی داشتن اونجا، حالا اسم اون شهر عرض نمی کنیم، رفته بودشون. خب طبیعتا اول که وارد شده بود اونا به جنگ با ایشون بلند شده بودند و بحث و درگیری و نتونستن ایشون از میدان بیرون کنن، شروع کردن به تهمت زدن. یک روز میگفتن ایشون دزده، خب نمیگرفت، مردم میدیدن این زندگی. یک روز تهمت های دیگه مطرح کردند و اینقدر گفتن که تا بعض از مردم به شک افتادن که واقعا این آقا فاسد نیست. یک روز ایشون اعلام کرد که همه مردم رو بگید خبر کنید بره هفته دیگه که بیان مسیح. دوستان نگران شدن که آقا چرا گفته بیاد مسجد، نکنه دیگه پشیمون شده میخواد برگرده. دشمن ها هم خوشحال شدن که خب مثلی که دیگه خسته شد میخواد فرار کنه. هم دوستا آمدن هم دشمن ها آمدن، همه جمع شدن که آقا میخواد خداحافظی کنه. چیه؟ چون رفته بود بالای منبر گفته بود مردم خوب گوش کنی، اگر گفتن فلانی دزدی کرده بشنوید و باور کنه، اگر گفتن این فلانی فساد داره بشنوید و باور کنید، هر چی گفتن بشنوید و باور کنید، اما اگر گفتن فلانی از این شهر رفته بیرون و صحنه خالی کرده بشنوید و باور نکنید، من بیرون رفتنی نیستم. گفت چنان آب سردی روی همه فتنه ها ریخت، اینا فهمیدن بابا این شیخ از این خانه بیرون شدنی، این دست از دعوتش بر نمیداره. این هست تهمت ها رفت، حرف ها رفت، شب آرام شد. اگر گاهی بعضی در ما احساس کنن که فلانی اهل موسیقی شنیدن و اهل جلسه مختلف نیست، وقتی شما رو دعوت میکنن اگر اون صلابت رو در ما ببینن، از اول که کارت دعوت برای شما میفرسته میگه که مواظب باشی جلسه رو جمع و جورش کنه، اگر فلانی بیاد باز به هم میزنن احوالمون خراب میکنه، باید جمع و جورش کنه. اما وقتی یه آدم نرمی احساس میکنن که میگن با همه چیز جور در میاد، خب میاد. بعد ما خودمون میریم اونجا میشینیم، جرأت اعتراض هم نداریم، خودمون لعنت میکنیم، من غلط کردم، اومدم جرأت هم ندارم بگم بابا حرام. صلابت بدن به خصوص در برخورد با نامحرم، خیلی این نکته مهمه، هم برای مرد هم برای زن، به خصوص برای مرد. با نامحرم که روبرو شد داره صلابت ببینه، ببینه یک کمی عشوه میخواد بیاد، طرف برخورد میکنه، یا خدمت شما اصد از اون طرف اینه یه مقدار چشم نامحرمه محکم و استوار بینه، غلط میکنه که نگاه غلط بکنه، غلط میکنه که او جرأت بکنه حرف بزنه. اما وقتی که او یه چیزی یک حرف کنایه داره میگه، این هم میخنده، هیچ غرضی هم نداره، اما دیگه اون شیطان مرحله اول پشت سر گذار. این خیلی نکته مهمی است. وقتی یکی از جوانها آمد گرفتار بود، همینجا اون حرفای مزخرفی که برای زن شوهر میگن گربه رو دم حیله میکشن، جاش اونجا نیست، تو زندگی زناشویی محبت اینجا جاشه. همینجا محکم جوری برخورد کن که امیدش ناامید بشه، که این در مسائل دینی تعارف نداره. محکم حالا خدا انشاءالله به هممون این توفیق رو بده. اونجایی که شیطان میخواد ما رو هل بده، تو قدم اول اگر محکم وایستادیم خیلی راحت تر میتونیم خودمون رو بکشیم بیرون. اما اگر رها کردیم شلشل رفتیم جلو، وسط دریا که واقع شدیم، دیگه دست و پا زدن خیلی نمیتونه ما رو نجات بده. به هر حال این از اینجا منشعب شدیم، این مقداری راه را رفتیم این پرانتز رو ببندید و برگردیم. اون آقای عالم گفته بود خلاصه هر چی گفتن شما باور کنید، این که ما صحنه رو خالی کنیم، دست از دعوتمون برداریم، این محال، این نمیشه. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. شما بیشتر اصرار میکنید ما هم لمرسلون، یه لام تاکید هم به سرش در آوردیم، ما حتما مرسلون. و ما علینا الا البلاغ المبین. در این آیه شریف در حقیقت داره وظیفه همه انبیا رو توی دو تا کلمه بیان میکنه. دقت بفرمایید، بنویسید. ما آمده ایم بلاغ، بلاغ بلغه یعنی رسید، ما میخوام به شما یه مطلبی رو برسونیم. ما وظیفه پیش از این نداریم، ما شما رو مجبور کنیم که شما هدایت بشید، نه، اجبار نیست. لا اکراه به دین به همین معنای درستش. معنای درستش چیه؟ معناش اینه که دین ذاتاً اجبار بردار نیست. اگه ته دلت شما ایمان نیاری، نمیشه به زور دل رو که مؤمن کرد. انبیا آمدن حرف حق رو به گوش شما برسانن، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملاق، آمدن برسونن. این یک. دوم، مبین باشه، اما رسوندن اونها هم رسوندن آشکاری، یعنی پشت سرش یک دلیل محکم، معجزه، قرآن، آیه است. همینطور که بگند و ادعا کنن نیست، نه، اضافه بران گفتن بلاغ مبینه، بلاغ آشکاره، یعنی همراهش استدلال و آیه و معجزه و اینها هست. این فرستاده ها وقتی که آمدن به شهر انطاکیه چی گفتن؟ گفتن ما فرستاده حضرت عیسیم، شما رو دعوت میکنیم به خدای واحد. بلا فاصله اون آقایی که اول شهر بود خدمت شما عرض کردیم، گفت آیتون چیه؟ نشانتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ گفتن معجزه ما اینه که مریض ها را شفا میدیم. گفت خب بچه خودم، رفتن خانه و بچه توی بستر چندین ساله رو بلا فاصله شفا پیدا کرد و نشست. و انبیا آمدن این دو کار رو بکنن، بلاغ باشه، دوم این بلاغ همراهش دلیل و برهان و آیه و معجزه باشه تا بشه بلاغ مبین. در اینجا سخن زیاد، من دیگه میگذرم و فقط یادآوری میکنم که در قرآن جاهای مختلفی اشاراتی داره که پیامبر ما تو بنا نیست اینا رو اجبار کنی، اگر بنای اجبار بود خدا از همه راحت تر میتونست اجبار کنه، همه مؤمن باشن. نه، هنر اینه که شما بگی دیگه، انسان ها هستن. البته در این گفتن تو خسته نشو، بگو یک بار، ده بار، صد بار، هزار بار، ولی بگو که این درهای دلش باز بشه، حرف حق رو بفهمه. حالا اگر خواست به این مسیر خواهد آمد، نتیجه شو خواهد دید. اگر نخواست و نیامد، گاهی بعضی ها این اشتباه رو دارن که فکر میکنن که انبیا یا امر به معروف کنن یا نهی از منکرها، اگر اونا انجام بدن یا انجام ندن به اینها ضرری میرسه یا نفعی میرسه. نه، پیامبر ما آمد، حالا اگر همه مؤمن بشن نفعی به پیامبر نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کار خیر بکنید برای خودتون کردید، کار بد کردید برای خودتون کردید، نفعی ضرری نداره. بله، انسان به واسطه انسانیتش خوشحال میشه که همه هدایت بشن، پیامبر خوشحال میشه که همه بهشتی بشن، اما نه اینه که حالا اگرم گوش نکردن برای پیامبر ضرری باشه. نه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اون آیه دیگه. پیامبران آمدن